بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این مسئله بود که آیا هزینه آلات تنظیف در زمان عده رجعی بر عهده متعلق هست یا خیر. کلمات اصحاب خدمتتون عرض کردیم، آن چیزی که میشه در این مسئله بهش ملتزم شد اینه: مراد از آلات تنظیف باید دید چیست. یک وقت منظور از آن وسایل بهداشت شخصی است که ارتباطی به استمتاع زوج هم ندارد. زوج بخواد الان استمتاع ببرد یا نبرد، این زن باید بره حموم. حالا قبلا حموم مثلا حموم عمومی بود، باید حتما یه پولی میداد میرفت حموم. تو خونه که دوش و اینا نبود که، هزینه داشت حموم رفتن، هزینه داشت. این هزینه ها رو باید زوج بده، تو این بحثی نیست. جهتش هم آن چیزیست که حالا انشالله بعدن خواهد آمد که هر چیزی که عرفاً زوجه برای معیشت خودش بهش نیازمنده، در حدی که به تعبیر اخبار ما یقیم و ظهرها او ما یقیم و صلبها، تعبیری که در اخبار آمده، حالا انشالله اخبارشو بعدن عمری بود خدمتتون عرض می‌کنم، اونها بر عهده زوج است، ولو مدخلیتی هم در استمتاع نداشته باشه. و چون مطلقه رجعیه زوجتون او به حکمها، بنابراین میتونیم بگیم که این هزینه ها هم بر عهده زوج است. ظاهر کلمات اصحاب این است که اینها رو نمیخوام بگم. بعیده این وسائل تنظیف و تنظف که میگم منظورشون این گونه امور نیست. منظورشون اون چیزهایی است که مدخلیت در استمتاع دارد. اگر منظور این امور باشد، این وسائل، وسائلی که زوجه لازم دارد برای تنظیف در اموری که در مواردی که استمتاع متوقف بر آن است، یعنی اگر استمتاعی نباشد، مثلا زن خلیه نوعا همچین خرجهایی نمی کنه. معمولا زنی که شوهر داره برای شوهرش همچین کارهایی انجام میده. در این صورت اگر مطلق شرایطش به نحوی باشد که این تنظیف بود و نبودش در استمتاع او مدخلیت نداشته باشد، خب اینها میدونید دیگه ذوقیه، به حسب ذوق افراد فرق میکنه، هر کسی یه جوریه. یه کسی میگه مثلا زن باید فلان خصوصیت رو داشته باشه تا این بتونه استمتاع، یه کسی میگه نه باید ضد اونو داشته باشه تا این مثلا بتونه. این بحث فردیه، ذوقیه، شخصیه. اگر به نحوی است که نبود و نبود، درست این وسیله تنظیف است، اما این حتی اگه شوهرم داشت، این حتی مرد اگه شوهرش هم بود بهش میگفت لازم نیستم چه کاری انجام بدی، اصلا برای من اهمیت ندارد، خب در اون موارد هزینش هم به عهده زوج نخواهد. اما اگر اینطور نباشد، یعنی به نحوی باشد که این عمل در استمتاع این مرد از این زن مدخلیت داشته باشد، برای مرد مهم باشد این جهت، بعید نیست گفته شود که در این صورت هزینه آن بر عهده مطلق است. چرا؟ برای اینکه اگر زوج بود، آیا بر عهده زوج بود یا نه؟ بله، مطلقه رجعیه هم زوجتون او منهیه به حکمها، بنابراین میشه از اطلاقات ادله استفاده کرد و گفت که هزینه این وسائل بر عهده زوج مطلق است. اما فرع بعدی، حالا این فرع اول یه فرعی بود که از حرفای سنی هم در آمده بود، خیلی چیزی هم توش نبود، اما این فرع دوم فرع مهم نیست. مسئله این است اگر مطلقه رجعیه در ایام عده وطیه به شبه شد و باید عده وطیه به شبه نگردارد، آیا در این مدتی که داره عده وطیه به شبه نگه می‌داره نفقه او بر مطلق واجب است یا نه؟ یا مسئله رو بالاتر اصلا مطرح کنیم، زوجه ایست ذات بعل اصلا وطیه به شبه شده. خب کسی که وطیه به شبه میشه باید عده نگرداره، زوجه است، زوجیت از بین نرفته، هنوزم ذات بعله، اما باید عده وطیه به شبه رو نگرداره. الان در حال عده وطیه به شبه است، در مدت این عده آیا نفقه او بر زوج واجب است یا نه؟ علامه در قواعد اینطور فرموده: تجب النفقه للمطلقه رجعیاً الا اذا حبلت من الشبهه و تأخرت عدت الزوج و قلنا لا رجعت له فی الحال فلا تجب النفقه على اشکال. ایشون می‌فرماید اگر مطلقه رجعیه وطیه به شبهه شد و حمل برداشت و گفتیم اول باید عده حمل رو نگرداره بعدن عده وطیه به شبهه رو تتمیم کند. چرا میگه حمل برداشت؟ چون اگه حمل بر ندارد، برخی گفتن همون عده وطیه به شبهه، اول عده رجعیه رو تمام کنه بعد عده وطیه به شبهه رو نگرداره. اگر اینجوری شد خب مسئله دیگه وجه نخواهد داشت، مشکل نداره. این میگه حمل برداشت تا اینو درست کنه، بگه در اثنای عده رجعی حمل برداشته، حالا که حمل برداشته اول باید چه تمام کنه؟ عده وطیه به شبهه رو. وسط عده رجعی عده وطیه به شبهه نگر می‌داره، وضع حمل که کرد بعد عده چیزو عده وطیه به شبهه رو چیکار می‌کنه؟ تتمیم می‌کنه. عده رجعی رو عده رجعی رو تتمیم می‌کنه. و اگر گفتیم در زمانی که داره عده وطیه به شبهه نگر می‌داره مطلق حق رجوع ندارد، نمیتونه رجوع، چون این در حال عده رجعی که نیست که بتونه رجوع کنه. اگر اینطور گفتیم ایشون میفرماید نفقه ندارد علا اشکالن. اما یه اشکالی هم تو مسئله هست، شاید هم بگیم دارد، حالا بعداً بچه اشکال رو عرض میکنیم چیه، تو کلمات کاشف اللسان آمد. ولو قلنا له الرجعه فلهن نفقه. اما اگر کسی گفت نه در زمانی که این عده وطیه به شبهه هم داره نگر میداره مطلق رجعی میتواند حق رجوع دارد، اگر اینطور باشد نفقه رو خواهد داشت زوجه. بعد می فرماید والمعتدت عن شبهت ان کانت فی نکاحن فلا نفقت لها على الزوج على اشکال. اینم فرع دومه. اگه کسی ذات بله، زنی ذات بله، وطیه به شبهه شد، داره عده وطیه به شبهه نگر می داره، ایشون می‌فرماید در این مدت نفقه ندارد بر زوج، البته باز هم علا اشکال. کاشف اللسان در توضیح وجه اشکالی که در کلمات علامه در اون فرض اول گذاشت. اینطور فرموده: من ان نفقته انما تجب للزوجه و من فی حکمها و هی من فی العده الرجعیه لکونها به منزلت زوجت الممکنه لان له الرجوع الیها متی شاء و الامران منتفیان. وچه این که بگیم عده ندارت چیست؟ وچهش این است که نفقه یا مال زوجه است یا مال کسی که به حکم زوجه است. یعنی چی به حکم زوجه است؟ یعنی زوج هر وقت خواست بتونه از او استمتاع ببرد، مانعی نباشد. در حالی که اینجا هم چیزی نیست. این اولا در عده رجعی نیست و الامران یعنی در عده رجعی نیست و سان در عده وطی به شبه است و زوج هم امکان استمتاع از او را ندارد، چون عده او نیست، عده وطی به شبه است، پس امکان استمتاع نداره، پس نفقه نداره. و من بقاء حکم زوجیه و ان امتنع الرجوع الان لمانع کما تجب النفقه على الزوجه الصائمه والمحرمه مع امتناع الاستمتاع بها و اطلاق النص. بچه این که بگیم نفقه دارد چیه؟ بچهش اینه، این وطیه به شبهه‌ای که صورت گرفته حد اکثر در حکم مانع است، نه اینکه اینو از حکم زوجه خارج کرده. اینو از حکم زوجه خارج نکرده، هنوزم در حکم زوجه است، اما برای رجوع و برای استمتاع زوج مانعی ایجاد شده. مثل اینکه یک زنی بره احرام ببنده، احرام حج ببنده، برای استمتاع زوج مانع ایجاد میشه، اون سبب نمیشه که این از زوجیت خارج بشه. و نصوص هم مطلقند، گفتن کسی که طلاق داده شده، طلاق رجعی داده شده، تا پایان عدهش باید نفقش داده بشه. آیا عده رجعی او تمام شد؟ نه، پس باید نفقش رو بدی. ولو در اثنا مانعی ایجاد شده، داره عده چی نگر میداره؟ عده وطی به شبه نگر میداره. هازا ازا کانت شبهت منها او من الواتی ایزن، میگه اینی که گفتیم در کجاست؟ در جایی که زوجه امر برش مشتبه شده باشد، یا هم بر زوجه مشتبه شده باشد هم بر واتی، ولی حداقل این است که بر زوجه مشتبه شده باشد حتما. حالا واتی ممکنه زنا کرده باشه یا ممکنه نه، بر اونم مشتبه بوده باشه. و این اختصت بالواتی فالازهر و عدم النفقه. اما اگر شبه اختصاص به واتی داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی زوجه زنا داده باشد، زوجه زنا داده، واتی شبه داشته، چون در این صورت هم زن باید عده نگه داره با اینکه زانی است. چرا؟ به خاطر اینکه واتی شبه داشته. اگه یکی از طرف این شبهه داشت باشد، یا هر دو یا یکی، عده واجب است. ولو طرف دیگر زنا کرده باشد. خب اینجا زن زنا داده اما واتی شبهه داشته، باید زن عده نگرداره اما دیگه نفقه ندارد. فانها التي تسببت لامتناع الرجوع فهیه کن ناشز. چرا نفقه ندارد؟ برای اینکه به سوء اختیار خودش کاری کرده که الان دیگه زوج نمیتونه از او استمتاع ببره. چون به سوء اختیار بوده، پس در حکم ناشز است و نفقه ندارد. چی؟
از واتی میگیره.
از واتی برای چی نفقه بده؟ واتیه به شبهه که نفقه نمیده که، زوجه که نیست، زوج که نیست.
زوجه باشه، اگر
بله، زوجه باید بگه من در حال عده‌ام، واجبه براش، حق تمکین نداره. حالا تالی فاسد یعنی چی؟ بالاخره حالا مثل این که زنی رفته زنا داده بچه دار شده از زنا، اینو حق داره ملحق کنه به شوهر بگه تالی فاسدش بده، چون تالی فاسد داره من میگم بچه شوهره. چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ اتفاقا آیه قرآن میگه نباید این کارو بکنی، بچه هایی که مال شوهرتون نیست بهشون ملحق نکنید. اگر اینجا نگه و حمل برداشته باشه ملحق به کی میشه؟ ملحق به شوهر میشه. باید بگه یا این چی نباید بگه؟ صاحب جواهر یه اشکالی گرفته در ذیل، در مورد ذیل کلام کاشف اللسان. ایشون میفرماید لو فرزت توبتها عن ذلک کانت که غیرها بل قد یمنع صدق النشوز بذلک الا اللهم الا ان يدعى اولویته من في اسقاط النفقه اسقاطه للنفقه. میگه اگر آمد زنه توبه، درست زنا داده اما بعدا توبه کرد، اگه توبه کرد میتونیم بگیم که دیگه نفقه داره از این به بعد، بلکه چه بسا بگیم حتی اگه توبه هم نکنه این در حکم نشوز نیست، چون خودش که من نمی کنه، میگه من منی اصلا ندارم، میخوایی وقت کنی بیا بکن، من در ادم به من چه؟ مگر این که ادعا بشه که اینجا اولاست از نشوز در اسقاط نفقه، بگیم مگه نشوز کرد نفقه، اینجا بگیم اولاست، به طریق اولا میگیم، چون یه کاری کرده شارع حق رو از زوج گرفته، حق الاستمتاع رو، اونجا شارع حق الاستمتاع رو نگرفته، به زوج میگه تو حق داری، زنه خودش امتناع میکنه، در اینجا زنه یه کاری کرده شارع دیگه حالا بهش میگه تو دیگه حق استمتاع نداری، پس اولاست در این که نفقه ساقط بشه. و ظاهر بناء الحکم فی هذه المساله علی الحکم فی الزوجه اذا وطئت شبهتن فانه لا فرق بینهما لکن فی القواعد الاشکال فی نفقتها ایضا. میگه این دوتا فرض مثل همه، چه زوجه باشد چه مطلقه رجعی اگه وطئ به شبهه بشه یه جوره، علامه در قواعد در زوجه هم اشکال داره. ولعله من انتفاء التمکین و من العذر کل مریضه، و چه اشکالش در مورد زوجه ممکنه این باشد، این که بگیم نفقه ندارد چرا؟ چون تمکین نکرد. این که بگیم نفقه دارد چرا؟ چون معذوره، مثل زنی که مریضه. و ربما فرق بینهما به وجود النص علی الانفاق فی المطلقه بخلاف الباقیه فی النکاح الا انه کما ترا. بعضیا ممکنه فرق بذارن بگن نه این دوتا فرض با هم فرق میکنه، در جایی که در درجی باشه نص داریم، در مورد زوجه نص نداریم، نه که نص در خصوص مورد داریم، ما در خصوص مورد نه. در خصوص مورد البته حالا بله، در خصوص مورد ما نص نداریم در اینجا که بگه اگه مطلقه یه رجعیه وطیه به شبه شد نفقه دارد، همین چیزی نمیخواد بگه، یعنی اطلاقات نصوص منظورش. ضرورت اولویتها منها بذلک، چرا؟ برای اینکه اگر در مطلقه رجعیه گفتیم به طریق اولا در زوجه هم میگیم، چون مطلقه رجعیه حد اکثر این است که در حکم زوجه است که بالاتر از زوجه که نیست که. ول اتفاق علی الانفاق علی الباقیت فی النکاح، اجماع داریم بر این که اگر کسی در نکاح باقی بود باید نفقش داده بشه. و هوه ان لم یکن اقوا من الناس فلا یقصر من، میگه الان نس نداشته باشیم، اجماع که داریم. الا انما دل من الكتاب و السنه علی النفقه للزوجه کافن، تازه میگه اونجا هم ما دلیل داریم، در زوجه هم دلیل داریم. و علا کل حال فالاقوا وجوب الانفاق علیها مع عدم اختصاص الشبهه بالواتی بل و معه ایزن فی وجه قوی. این حرف صاحب جواهر. حالا در این مسئله چه میشه گفت؟ اجازه بدید بماند برای جلسه بعد، چون من این 10 دقیقه که باقی مانده یک روایت میخوام خدمتتون بخونم. یه صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد.